سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای بین المللی کرکت میگوید که برای حمایت از اعضای تیم کرکت زنان افغانستان که پس از برگشت طالبان به قدرت از کشورشان آواره شدند، یک نیروی کاری ویژه را تشکیل خواهد کرد. وبسایت ورزشی کرک انفو با نقل از اعلامیه‌ای که یک شنبه از سوی شورای بین المللی کرکت منتشر شد، خبر داده که این ابتکار در همکاری با هیئت کنترل کرکت در هند، بانک مرکزی اروپا و نهاد کرکت استرالیا شامل یک صندوق اختصاصی برای کمک مستقیم پولی است تا اطمینان حاصل شود که کرکتران زن افغان منابع مورد نیاز خود را برای ادامه بازی ها خواهند داشت. پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400، در کنار محدودیت های دیگر، زنان و دختران از اشتراک در مسابقات ورزشی منع شدند. بر اساس کرکنفو، اندکی قبل از بازگشت طالبان به قدرت، کرکت بورد پیشین افغانستان موافقت کرده بود که با 25 بازیکن زن قرارداد امضا کند. از میان این بازیکنان بیشترشان در حال حاضر در استرالیا به سر می برند. سازمان حقوق بشر ایران هنگاو از اجرای حکم اعدام دو شهروند افغانستان در این کشور خبر داده. در گزارش که روز گذشته در وبسایت رسمی این سازمان نشر شده، آمده که حکم اعدام دو شهروند افغانستان به نامهای ربی شمراد و وسیم احمد در روز شنبه در زندان مرکزی قزوین اجرا شد. در گزارش گفته شده که ربی شمراد 27 ساله و وسیم احمد 40 ساله از ولایت قندوز افغانستان 3 سال پیش به تام مرتبط به قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران ماه گذشته در گزارش گفت که حداقل 80 شهروند افغانستان در سال 2024 میلادی در ایران اعدام شدند. ماموریت توماس نیکلاسن به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به پایان رسیده. نیکلاسن روز گذشته در شبکه ایکس اعلام کرد که از اول ماه مارس امسال رسما مسئولیت‌های خود را در این سمت به پایان رسانده. او در پیامش نوشته که پایان ماموریتش به معنای تغییر در سیاست اتحادیه اروپا در قبال افغانستان نیست. او در پیام خداحافظی خود همچنان گفته که از فرصتی که در یک زمان اساس در این سمت کار کرده سپاسگزار است. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان کشته شدن 8 کارگر پاکستانی در ایران را محکوم کرده و از تهران خواستار بازداشت و مجازات عاملین این رویداد شده. دفتر صدر اعظم پاکستان روز گذشته در این مورد اعلامیه ای را نشر کرد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بر اساس گزارش ها خبر داده که مردان مسلح روز شنبه وارد یک کارخانه در شهر مهرستان در ولایت سیستان و بلوچستان شدند و کارگران پاکستانی را در انگام خواب هدف تیراندازی قرار دارند. وزارت خارجه ایران هم یک شنبه این رویداد را تروریستی خواند و گفت که تهران هر اقدام لازم را برای شناسایی عاملان این رویداد انجام خواهد داد. بر اساس گزارش رادیو فردا، گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدای طلب پاکستانی است و همچنان گروه جیش الهد مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. و حمله مرگبار روز گذشته روسیه بر شهر سومی اوکراین عکس العمل های رهبران آمریکایی و اروپایی را برانگیخته. در حمله راکتی روز یک شنبه 2 کودک کشته و 117 نفر دیگر به شمول 15 کودک زخمی شدند. اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا این حمله را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و افزوده که برای رسیدن به آتش بس نیاز به اقدامات جدی است. یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ساحه گفته که عمله راکتی روسیه در مرکز شهر سومی زمان صورت گرفت که شمار زیاد از باشندگان مسیح این شهر برای عبادت روز یکشنبه به کلیسا می رفتن. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد گفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش دارد که جنگ در اوکراین را پایان دهد تا از وقوع رویدادهای غم‌انگیز مشابه جلوگیری شود. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا نیز این حمله را شدیداً محکوم کردند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزنده روزگار درمان باشین. نرگس نکمروردک هستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 همتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل متراکمی بین آنها چی است دیده نشد، چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانه کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای این که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش میبینیم که سی مساوی میشه N بر V و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه M بر V. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. M مقدار ماده منحله است و N که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. و که از شاگرد عزیز حجم است و N زبر که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمامی چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو تا رو ما تقسیم یک دیگه کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشون میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که امی یک مساوی میشه با W1 مساوی میشه ام یک بر ام یک جمع ام دو تا ام آی. حالا اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هایدروکساید میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سدیم هایدروکساید را چیره میخواید و آب را میخواید که پیدا کنه. خب شاگرده عزیز، مقدار سدیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگرده عزیز سهم کتلوی سدیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میگیم بچی سهم کتلوی سدیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارتش چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هایدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم، اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم یک بر شش میشه. یک بر شش که تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرده عزیز سهم کتلوی سدیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم، همین فرموله در کار میگیریم. شاگرده عزیز 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم، میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شاگرده عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرده عزیز مثال حل کردیم، با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرده عزیز ضرب 100 بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد 100 میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم، چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرده عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم، که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینید، در فرمول که از شاگرده عزیز Cn مساوی میشه با EQ منفی G بر چی شاگرده عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی G بر L یا EQ منفی G بر DC متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگردای عزیز، در کل که از غذات نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چین زایل پیدا کنیم. در این تکه سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال برش چین شاگردای عزیز با ایکیو ضرب چین ایکیو منفی چین ضرب حجم محلول ها. خب شاگردای عزیز، اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگردای عزیز در همین مثال تنچیز شاگردای عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگردای عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کیره شاگردای عزیز، کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنین و امید که مشکل پیدا نکنین، چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم و مخصب سوال است. خب شاگردای عزیز، میایم بالای غلظت تیتر، که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگردای عزیز؟ تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاگردای عزیز، همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر امیره تقسیم کنیم، برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاگردای عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمی که شاگردای عزیز، غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. حجم اینها رو میبینیم شاگردای عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگردای عزیز، کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است، چقدر است شاگردای عزیز؟ 54. پس شاگردای عزیز، در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگردای عزیز 56 گرم ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگردای عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگردای عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی است شاگردای عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. اینها را که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، 2 را ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگردای عزیز؟ 112 گرم. حالا شاگردای عزیز، برای از اینکه غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم، در اینجا چی بود شاگردای عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها رو پیدا کردیم. حال شاگردای عزیز، زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها رو تقسیم میکنیم چی میشه شاگردای عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگردای عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی رو تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت از چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم، عبارت از چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگردای عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگردای عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتان در فصل دوم. خب عزیزان، امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و تهان من هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگردان عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگردان عزیز، در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگردان عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود؟ کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از صفحه 18 الی 33 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردان عزیز بالای چی شاگردان عزیز؟ فرمول ها. خب شاگردان عزیز، مولکول های مرکبات کیمیایی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل می شوند. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه می شوند. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواست شاگردان عزیز. یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده شاگردان عزیز. مثلا شاگردان عزیز، شما سدیم کلوراید را میبینین که چی است شاگردان عزیز؟ نمک تعام. و هیدروژن را میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلوراید توسط چی؟ سدیم و کلوراید که طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنه؟ مولکولی. چی شاگردان عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده. تشکیل دهنده چی شاگردان عزیز؟ تشکیل دهنده همین مرکبات با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنه. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینید H2O را که از دو مولکول چی شاگردان عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگردان عزیز، ما ایره چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم و اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها با اساس مشاهده و اندازه گیری، یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز را میبینین شاگردان عزیز که در آهای 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگردان عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگردان عزیز همواره ساده ترین شکل یک مدل آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگردان عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه شاگردان عزیز. در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای چی شاگردان عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگردان عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکول مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم، لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات، ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم زیل پیدا کنیم. در اول شاگردان عزیز، کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید به مول تبدیل کنیم. دوم، مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم به گونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مول کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم،
کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل می شود برای دقیق مطالعه کنیم، در صورتی که اعداد تام باشد. ذرایب اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان می دهیم و اگر ارقام تام نباشد آنها را به طریقه روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر در فرمول ساده و ما چی میکنه نشان میده. همچنان شاگرد عزیز به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتل مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. به همین اساس شاگرد عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را به کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد تام را پیدا میکنیم. که اینجا شاگرد عزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرد عزیز با امید که شما شاگرد عزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمول مولکولی امکان ها چی است. فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده، بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان با ما نشان میده. میتون که شاگرد عزیز ساده ترین هیدروکاربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کاربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کاربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همین اساس شاگرد عزیز تمام الکان ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n+2. در این فرمول n تعداد اتم های کاربن را در هر الکان به ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتان که پیدا میکنیم، شاگرد عزیز H میگیریم، 2 ضرب 1 + 2 میکنیم، میبینیم که چی میشه؟ 2 ضرب 1 = 2, 2 + 2 = 4. همچنان شاگرد عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتان. ببینید کاربن تعدادش چی است شاگرد عزیز؟ 2. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم، 2 ضرب 1 = 2, 2 + 2 باز چی میشه؟ 2 ضرب 2 = 4, 4 + 2 = 6. ببینید از اینها را پیدا کردیم. حال شاگرد عزیز میاییم بالایش چی از پروپان. پروپان میبینیم که 2 ضرب چی میکنیم؟ 3. بخاطر که چی؟ تعداد کاربن های ما 3 است. 3 ضرب 2 = 6, 6 + 2 = 8 میشه. تعداد هیدروژنشون چی شد شاگرد عزیز؟ 8. و همچنان شاگرد عزیز حال تعداد چی را پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کاربن هایش 4 است. از هیدروژن که پیدا میکنیم 2 ضرب 4 = 8, 8 + 2 = 10. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها را چی کنیم؟ و تعداد اتم های اینها را چی کنیم شاگرد عزیز؟ پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فرمول های ساختمانی. که فرمول های ساختمانی چی است؟ فرمول های ساختمانی که است علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه نشان میده. توسط فرمول های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر اینکه که بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مولکول های مرکبات چطور با هم دیگر متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایل میتایل ایتر را شما میتونین ببینین که نوع و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز رابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرد عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقمان در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواص کیمیایی آنها میگرده. دایل ایتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است، اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بی خودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که از چی است شاگرد عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکباتی که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق داشته باشه با نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرده عزیز ببینین زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگرده عزیز نه خیر دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیش از همدیگه فرق داشته باشه با نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای رابط ساحه های الکترونی، یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دای اکساید را میبینین شاگرد عزیز که دارای ساختمان لوئیس است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است موجود است. خب شاگرد عزیز ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن از هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه ویسپر که از شاگرده عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرده عزیز در کربن دای اکساید میبینین اینها چی است؟ دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی بین آنها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرده عزیز یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرده عزیز شما میتونین اینجا در سلفر تری اکساید میبینین. در سلفر تری اکساید که از سی بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اسم موجود است و ساختمان هندسی مولکولی که سه ضلعی یا مسطح است شما میبینید و وجود آورده. در مولکول های مانند سلفر تری اکساید زمانی که اتم مرکزی توسط سه اتم دیگر احاطه شده باشه و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشه ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسی آن چی است؟ 120. چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز در اینجا وضعیت مولکول های چهار ساحه الکترونی را دارد. ساختمان مولکولی آنها چی است؟ کمی پیچیده که مثال آن را ما میتونیم متان و خاطر که یک شکل مسطح در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سه بودی موسوم و چهار وجهی است. شاگرد عزیز این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن به سمت بالا بر آن استوار است. در این نوه ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی تان و امیده که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین، سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرده عزیز شما درباره فرمول مولکولی صحبت کردین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرده عزیز فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول ایزومیر چیز تشریح کنین. سوال دوم فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرده عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگرده عزیز. تا درس بعد شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش وقت خوش خداحافظ و مدد کردن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد با ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می تکه. با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگه شد شد. اگر نشد دیچ. آل مگه نرم ایچ هست و اگر وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمون بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما 3 امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پالوی ازو که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی ازو من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر چقدر تانستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. عالم دی رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویسز، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کرده هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که من به زبان خود شنیدم که و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی من یک احساس آرامش برم دستاد، چون و در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا می فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب ده ایست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان می کردن دیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت می رساند، من گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی می گیرم. در تاکسی می رم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده می ده که خدا برسن، خدا برسن. من می گم در راستم، از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خوبو طول کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی اینستم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا می رسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنها و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هست همراهی من و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوالنال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا ورش باوجود ازی که اقدر نمی فهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمی کردم که من یک وقت میرم به رسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی میکردم امروی خودم یا خود نتاق میساختم یا خبرم میخوندم در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پند که با آسانم میز خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین قصه می نوشتین به این بر می گردم، اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرای ما همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور را برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، ولی من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در بافپالویش میگفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد فشار نبیاد، او باز در پالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر می گیره و در بی بی سی هم که ما با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر این که باید خود در قالب طفل پرسی، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم امرای اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم، اولین قصه ما که جور کردم، باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که تا قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم دفعه اول که من قصه را ساختم. خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی دتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت از ما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو من ایدتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون مهاجر شدم نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بعد می بینن. این میال ما 50 ساله است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبا درشان بد می خورن. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم بعد پول برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیریه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید دستدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه‌های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیپ میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو یا نه خاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و او هم به شکل که دو تا پشه گفت می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کردن که این قسم قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک
کاغذ
سفید
هستن،
هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی یک انسان خشن بارمیه توان اینما قسم است، و اگر به آرامی گفت بزنی بپروهی نشان نتی در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده میره به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرویشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن من هیچگاه با اولادم کار نشدیم هیچ وقت و بسیار حوصله، حتی با اولادای همسایه هم درس میدادم، به خاطر اینکه اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم میسوخت، میگفتم ما این دی از چی خواد شد و درس میدادم، هیچ وقت کار نمیشدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.